اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز جمعه در هرات در مراسم افتتاح پروژه تاپی از رئیس جمهور ترکمنستان، صدر اعظم پاکستان و وزیر امور خارجه هند میزبانی خواهد کرد. قرار است سران کشورهای عضو تاپی صبح جمعه در منطقه سلیم چشمه کشور ترکمنستان حاضر شده و پس از مراسم سوار بر قطار آهن به افغانستان آمده و سه پروژه دیگر از جمله خط انتقال برق ترکمنستان به پاکستان، خط فایبر نوری از ترکمنستان به پاکستان و خط آهن ترکمنستان تا هرات را در بندر تورغوندی هرات نیز افتتاح کنند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که رئیس جمهور غنی بر علاوه افتتاح پروژه تاپی در مورد پروژه برق 500 کیلووات ترکمنستان، ایجاد 3 سب استیشن برق در ولایات فرا، هرات و کندهار و خط آهن هرات مزار شریف با رئیس جمهور ترکمنستان نیز گفتگو خواهد کرد. پروژه تاپی که گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان و پاکستان به هند انتقال می‌دهد، بیش از 1800 کیلومتر طول دارد که 816 کیلومتر آن از خاک افغانستان می‌گذرد. افغانستان از رهگذر ترانزیت گاز ترکمنستان و پاکستان و هند سالانه 400 میلیون دلار عاید خواهد داشت. در حالی که رهبران جهان خواهان آتش‌بس فوری در سوریه شدند، نیروهای حکومت سوریه برای پنجمین روز متواتر قطعه شرقی در حومه دمشق را با حملات هوایی و توپخانه هدف قرار دادند. تا این 5 روز تا حال 400 نفر در این ساحه تحت کنترل شورشیان مخالف حکومت بشار الاسد کشته شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست روسیه روز پنجشنبه نشست اضطراری را درباره وضعیت در خطه شرقی دایر کرد تا روی پیشنویس یک قطعنامه با هدف توقف درگیری در خطه شرقی بحث کند. سویدن و کویت در این جلسه خواهان رأی‌گیری روی قطعنامه شدند که برای 30 روز آتش بس اعلام شود تا سازمان‌های بشری بتوانند مواد امدادی را برای مردم تحت محاصره در خطه شرقی رسانیده و مریضان و مجروحین را به ساعات مسون انتقال دهند. اما واسیلی نبتزیا سفیر روسیه در ملل متحد در آخرین لحظه متمم را پیشنهاد کرده گفت که قطعنامه پیشنهادی قابل عمل نیست. وای همچنان خبرگزاری های جهان را متهم کرد که اخبار نادرست را نشر می کنند و از اینکه هزاران جنگجو به شمول جنگجویان مرتبط به القاعده در غوطه شرقی موجود بوده و دمشق را هدف قرار می دهند چیزی نمی گویند. ایران میگوید که اگر بانک‌های بزرگ جهانی از معاملات بانکی با آن کشور اجتناب کنند و ایران از توافقنامه هسته‌ای خود با قدرت‌های جهان منفعت اقتصادی نبرد، تهران از این توافقنامه خارج خواهد شد. ایران در سال 2015 با بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان، روسیه و آمریکا توافقنامه‌ای را امضا کرد که بر بنیاد آن ایران در بدل رفع تعزیرات اقتصادی علیه آن کشور برنامه هسته‌ای خود را محدود سازد. اما با وجود امضای این توافقنامه، بسیاری بانک‌های بزرگ جهان تاکنون معاملات بانکی را با ایران از سر نگرفتند و حراس دارند که ممکن از سرگیری این معاملات سبب نقص تعزیرات باقی مانده آمریکا بر ایران گردد. اقدامی که تلاش‌های حکومت ایران را برای بهبود اقتصاد آن کشور و جذب سرمایه‌گذاری آسیب رسانیده است. در این حال، اداره بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید که ایران بر اساس توافقنامه هسته‌ای خود با قدرت‌های جهان در حال محدود کردن برنامه هسته‌ای خود می‌باشد. ادامه اخبار. در حمله طیاره‌های بی‌پیلوت آمریکایی در جنوب سومالیا، شماری از جنگجویان گروه الشباب کشته شدند. مقام‌های محلی می‌گویند راکت‌ها روز چهارشنبه در نزدیکی شهرک جمام ریکشای را هدف قرار داد که 5 تندرو عضو الشباب را حمل می‌کرد. مقام های سومالیا می گویند در حال شناسایی افراد کشته شدند. بعضی منابع می گویند 2 تن از این افراد غیر نظامی بودند و 3 تن دیگرشان از تندروان بودند. اردوی امریکا می گوید این حمله با هماهنگی با حکومت فدرال سومالیا صورت گرفته است. پلیس مونتنگرو میگوید که مردی که روز پنجشنبه بر سفارت ایالات متحده در پودیگوراکا مرکز مونتنگرو با بم دستی حمله کرد یک سرباز پیشین یوگسلاویایی می باشد. فرد مهاجم پس از حمله توسط بم دستی با سلاح دست داشته اش خود را کشت. با گزارش پلیس مونتنگرو این فرد دالیبور یوکوویچ نام داشته و قبلا هم احساسات ضد ناتو را انعکاس داده بود. مقامات با تایید این خبر میگویند به هیچ کس آسیبی نرسیده و ساختمان سفارت هم متضرر نگردیده است. و عربستان سعودی پلان دارد در سال 2018 میلادی بیش از 5000 نمایش، فستیوال و کنسرت را در آن کشور راه اندازی کند تا بتواند تصویر محافظه‌کارانه این کشور را کمرنگ‌تر ساخته و سیاحین بیشتر و پول بیشتر را به جانب عربستان سعودی بکشاند. حکومت عربستان سعودی می‌خواهد حداقل 1/4 پول را که با این کشور برای سیر و سیاحت و تفریح در خارج مصرف می‌کنند در داخل نگه دارد. به همین دلیل ممنوعیت سینماها را لغو کرده و اجازه داده است هنرمندان غربی در عربستان سعودی برنامه های را اجرا کنند. گفته می شود سعودی ها سالانه بالغ بر 20 میلیارد دلار را در بیرون از کشورشان خرج می کنند. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده‌های گرامی سلام، من محمد احمدی هستم با معرفی گزارش‌های این بخش از برنامه صبحگاهی امروز. قانون منع خشونت علیه زنان در قانون جزای افغانستان که چند پیش توشه شد شامل نیست. این موضوع نگرانی سازمان‌های بین‌المللی از جمله یونما را به دنبال داشته است. این در حالی است که مقامات در وزارت عدلیه افغانستان حذف این موارد قانون را عملی آگاهانه از سوی شورای ملی افغانستان تلقی می‌کنند. سحر عظیمی در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما با استقبال از تنفیذ قانون جدید جزای آن کشور بعد از چندین دهه از حذف فصل مربوط به جزا در برابر خشونت علیه زنان از این قانون و در مورد مسئولیت قانونی زنان اظهار نگرانی کرده است. این در حالی است که مقامات در وزارت عدلیه افغانستان با تایید این موضوع حذف فصل مربوط به قانون جزا در برابر خشونت علیه زنان را برگرفته از تصمیم شورای ملی افغانستان می‌دانند. آقای اشرف رسولی، مشاور ارشد وزارت عدلیه افغانستان به صدای آمریکا می‌گوید:
هدف ما این بود که ما احکام مربوط به قانون خشونت علیه زنان بیاریم جمعی مدیار بدون جانه میشه، هم اعتبارش بالا میره، البته بخش مدنی شد و هم برای آینده شد تضمین شده میتونند. اما متاسفانه تعدادی از خانوما به این علاقه‌مندی بیشتری داشتند که قانون قانون مستقل باشد، ما در اینجا یک سلسله بسوازای داشتیم داریم اگر یک قانون احکام مجلسه ببرید در کور جزا در یک کدام چیزی باقی نمیمونه. متاسفانه برخورد سلیقه‌ای و برخورد پروژوی کردن و او را از کود جزا با فشاری که آوردن با سر ریاست جمهوری و خانم اول از کود جزایی کشیدن.
در هر قانون تصویب هر دو اتاق شورای ملی افغانستان و توشیح رئیس جمهور شرط است. آقای رسولی افسود در حالی که این قانون از قانون جزای افغانستان حذف شده، اما فرمان تقنینی رئیس جمهور افغانستان در خصوص منع خشونت علیه زنان در حال حاضر در تمام کشور نافذ است. فرمان تقنینی رئیس جمهور هم تحت دو شرایط تعدیل می شود. حالت اول این که فرمان تقنینی دیگری از سوی رئیس جمهور به منظور لغو فرمان اول باید صادر گردد و در حالت دوم هم رد فرمان از سوی ولسی جرگه افغانستان است. اما در حال حاضر فرمان رئیس جمهور افغانستان فراتر از قانون جزای افغانستان در بخش مبارزه با خشونت علیه زنان عمل می کند. در همین حال حاجی محمد عبده، عضو کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه افغانستان می گوید شماری از نمایندگان مردم در مورد برخی از بندهای این قانون اختلاف نظر دارند.
متاسفانه که بعضی دیدگاه ها به اثبات بعضی از مواد فرمان از داخل ولسی جرگه صحبت شد و در این فرمان وجود داشت که مخالفت یک جمعی از علما را به دنبال داشت، علمایی که عضویت ولسی جرگه افغانستان را دارد.
در اعلامیه یونما همچنین تذکر رفته که آوردن اصلاحات تخنیکی در قانون برای حصول اطمینان از تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان ضروری می باشد. با باور منتقدین، با توجه به ساختار قضایی و عدلیه افغانستان در موضوعات مرتبط به خشونت علیه زنان در محاکم و سارونوالی ها، به دلیل عدم وضاحت در موارد قانون به شکل سلیقه‌ای و سنتی قضاوت می شود و این امر در بسیاری موارد آسیب پذیری بانوان را افزایش می بخشد. کلثوم صدیقی، مسئول بنیاد زنان حقوقدان در هرات، به این باور است که عدم آگاهی نمایندگان مردم از قوانین و برخوردهای سمتی و عقیدتی سبب شده تا یکی از اولی ترین حقوق از قشر زنان افغانستان با عنوان حق مدنی بر اساس قانون اساسی کشور از آنان سلب شود.
فکر میکنم مسائل فنگفتی که در این زمینه شده اونا به هدر رفت. یک مورد، مورد دوم نیازی که برای ساختن یک جامعه فرهنگی و یک جامعه که میتونه فرزندان بهتری را تربیت بکنه و وارد اجتماع بسازه، ایر هم ما از دست میدیم. و همچنان اعضای پارلمان ما با تاسف یک نگرانی عمده ما هست که اونا همچنان نه تنها که مدافعین حقوق زنان و مدافعین حقوق خانواده نیستن، برداشت ما ایست که اونا با این عملی که انجام میدن، اونا همچنان مخالفت و خشونت خود برای زنان افغانستان به نمایش میگذارن.
قانون جزای جدید تعریف شکنجه را در قانون افغانستان وسعت بخشیده تا با تعریف پذیرفته شده مندرج در میثاق بین‌المللی علیه شکنجه سازگاری حاصل نماید. قانون تازه بچه بازی، غصب زمین و ارائه اطلاعات نادرست توسط اراکین دولت در مورد دارایی هایشان را جرم پنداشته است. این قانون همچنان آزمایش اجباری بکارت را که در نهادهای تنفیذ قانون رایج است جرم تلقی نموده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
نامنی ها توقف مؤسسات خارجی و داخلی، نبود پروژه های عمرانی سبب افزایش بیکاری در کنر شده است. مقامات در کنر این وضعیت را نگران کننده می خوانند. ضیاءالرحمن حسرت، خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا، از شهر جلال آباد در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
ریاست کار امور اجتماعی شهدا و معلولین ولایت کنر می گوید با آنکه بجز از یک کارگر پاکستانی، تمام کارگران و کارمندان را در این ولایت افغان ها تشکیل می دهند، اما آمار بیکاری افزایش یافته است. متیولا نوری، رئیس این اداره، در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا این وضعیت را نگران کننده خواند.
میزان بیکاری در ولایت کنر خیلی بلند رفته است. 60% مردم ما بیکارند. ما هر سال به جوانان حرفه آموزش می دهیم. تا کنون 4000 نفر را در حرفه های مختلف آموزش دادیم تا در بازار کار بیابند. همچنان برای سال آینده 600 نفر دیگر را نیز در نظر داریم تا از طریق حرفه از بیکاری نجات یابند.
آقای نوری، علت افزایش میزان بیکاری را در کنر، شدت نامنی ها در ولسوالی ها، توقف فعالیت های بیشتر موساد در کنر و نبود فرصت های کاری عنوان می کند. کارگران نیز از وضعیت بیکاری در کنر شاکی هستند و می گویند شماری افراد بیکار روز افزون است و آنها در هفته 2 تا 3 بار می توانند کار بیابند.
اسم ما اعتقال است و ولایت ما لغمان است. فعلا زندگی کنر میکنیم. 2 روز 3 روز در کار پیدا میشه و دیگر روز کار نیست. در اینجا کدام مؤسسات نیست و چی کار بر ما پیدا کنه، یا کدام دولت پروژه نداره. 1 روز 2 روز کار میکنم، دیگر روز با بیکار هستیم.
در همین حال عبدالغنی مصمم، سخنگوی والی کنر، میگوید که تا حدی افراد بیکار را در پروژه های دولتی جذب کردن و تلاش میکنن که فرصت های شغلی را افزایش دهند.
در کنر مشکل بیکاری وجود دارد، ولی اداره ولایتی می کوشد تا مؤسسات خارجی را به کار و فعالیت در ولایت کنر تشویق نماید. برخی از مردم در برنامه های میثاق شهروندی یا همبستگی ملی مصرف کارند، ولی کفایت نمی کند.
بیکاری یکی از مشکلات اساسی در افغانستان به شمار می رود. بر اساس گزارش بانک جهانی، نرخ بیکاری در این کشور به 22.6% می رسد. از سوی دیگر وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان نیز گفته است که سالانه حدود 400 هزار واجم بیکاران افزوده می شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
برای نخستین بار در ولایت بامیان از فعالیت‌های 17 ساله زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی تا یک نمایشگاه عکس و برنامه فرهنگی و هنری تجلیل شد. در این بار از ظفر بامیانی، خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا، از ولایت بامیان گزارشی را تهیه کرده است.
امروز در بامیان تعداد زیادی از خانم‌ها را داریم که اونا عملاً در بخش‌های
برای نخستین بار فعالیت‌های 1.5 دهه زنان در ولایت بامیان که در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نقش ایفا کردند در قالب یک نمایشگاه عکس به تصویر کشیده شده است. این نمایشگاه یک روزه عکس زیر نام سفر طولانی زنان از دیدگاه دوربین عکاسان از سوی نمایندگی دفتر سازمان ملل متحد یا یوناما و ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان برگزار شد. برگزار کنندگان این برنامه هدف از راه اندازی این نمایشگاه را رشد حضور زنان در صحنه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادیات می کنند. خانم آیلین، رئیس دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد یا یوناما در بامیان می گوید:
The photos which will be featured would show that in the last 17 years
نمایشگاه عکس امروز در واقع دستاوردهای 17 ساله شما را در عرصه های حضور زنان در سهمگیری سیاسی، فعالیت های اجتماعی، ورزش، تعلیم و تربیه و در بخش های دیگری که شما تلاش کرده اید بیان می کند.
Sports, activism, culture, education, and in so many other areas.
رئیس دفتر یوناما در بامیان میگوید که دستاوردهای زنان در این ولایت قابل ملاحظه بوده، در حالی که در سایر نقاط کشور زنان قربانی ناامنی و انواع خشونت‌ها و نابرابری‌ها اند. در این برنامه که به منظور تجلیل از دستاوردهای 17 سال اخیر زنان بامیان راه اندازی شده بود، در کنار برگزاری نمایشگاه عکس، اجرای موسیقی محلی و دکلمه شعر از دیگر بخش‌های آن بود. محمد علی شیدا، یکی از عکاسان بامیان، میگوید:
و جنبه مثبت عکس ها باعث میشه که یک پیام خیلی خوبی را و یک انگیزه خوبی را برای خانم های دیگه منتقل بسازه.
بامیان از ولایت امن در مرکز افغانستان است که زنان در آن پس از سقوط رژیم طالبان در 17 سال اخیر در عرصه های مختلف حضور چشمگیری داشتند. حلیمه رضایی، یکی از فعالان حقوق زن در ولایت بامیان، میگوید:
من در این برنامه شرکت کردم، فعلا عکس هایی را که دیدم واقعا عکس هایی هست که حضور زنان در اجتماع، در اقتصادی، در عرصه های فرهنگی و در عرصه های سیاسی میرسانه که خانم ها واقعا نقش بسیار مهم و بارزی را دارن و این عکس ها نشان دهنده ای هست که بامیان و بامیانی ها خواستار ای هستند که خانم ها در اجتماع حضور داشته باشند.
دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت بامیان میگوید که برگزاری این نوع برنامه ها و تقدیر از فعالیت های بانوان تاثیرات مثبت بر روند زندگی سایر بانوان در ولایت کشور خواهد داشت. زهرا معتمدی، رئیس دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت بامیان، میگوید:
بامیان از یک موقعیت ویژه برخوردار است و در دیگر ساحات افغانستان از بامیان به عنوان یک ولایت فرهنگی یاد میشه، یک ولایتی که اونجا جندر تلاش میشه که رعایت شود و نسبتاً رعایت هم شده.
در سالهای اخیر زنان در ولایت بامیان در بخش‌های مختلف اقتصادی، ورزشی، اجتماعی و فرهنگی حضور قابل ملاحظه‌ای داشتند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، یک هفته بعد از آغاز کارش به وزارت دفاع ایالات متحده امر صادر کرد تا زرادخانه های هسته‌ای ایالات متحده را بازرسی کند. نتیجه این بازرسی در این ماه مواصلت کرد و با آن یک عنوان درشت عصری سازی توانایی رزمی هوایی، بحری و زمینی داده شده است. اما در این جریان موضوع اختلاف برانگیزی بروز کرد. صدای آمریکا وضعیت هسته‌ای و موضوع اسلحه هسته‌ای با ساحه تخریب کم را تحت غور قرار داده و استیو فردش، گزارشی را در این مورد فرستاده است که عبدالواجد عادل آن را به توجه می‌رساند.
اسلحه هسته‌ای آنقدر نیرومند شده است که تنها تفکر در مورد آن باعث بازدارندگی می‌گردد. بازرسی وضعیت هسته‌ای اداره رئیس جمهور ترامپ تجویز می‌کند که اسلحه هسته‌ای با ساحه کم تخریب به منظور برابری با روسیه باید انکشاف یابد. دیوید تراچ ترنبرگ معاون وزارت دفاع برای پالیسی می‌گوید:
ما فکر میکنیم روسیه به این عقیده است هرگاه اسلحه با ساحه کم را استعمال کند یا تهدید به استعمال آن کند، این کار سبب میگردد تا از میزان تخریب کاسته شود.
تراچتنبرگ افزود: تخریب کمتر ممکن تاکتیکی باشد.
ساحه کم تخریب میتواند یک اندازه دستاورد تاکتیکی داشته باشد. در این صورت ایالات متحده را در موقف قرار میدهد که در آن ما این توانایی را نداریم تا جواب مشابه بدهیم، یا اینکه پاسخ با آن خیلی وسیع و عظیم خواهد بود.
نمونه از اسلحه هسته‌ای را از لحاظ بزرگی میتوان در بمب‌های یافت که بالای هیروشیما و ناگاساکی پرتاب گردیدند. وزن این بمب‌ها از 15 تا 20 کیلوتن بودند. اما بسیاری از اسلحه‌ای که اکنون ایالات متحده و یا روسیه دارد بسیار نیرومند می باشد. نگرانی از این که شاید روسیه دست به استعمال اسلحه با ساحه تخریب کم بزند، این فکر را سبب می گردد تا ایالات متحده نیز اقدام به انکشاف چنین نوع اسلحه بکند. متیو کروینگ از پانتون جورج تاون میگوید:
به فکر من شواهد زیادی وجود دارد که وضعیت فعلی هسته‌ای ما بازدارنده پوتین نمی شود. او فکر می کند که می تواند به یک حمله محدود هسته‌ای اقدام ورزد.
هانس کریستنسن از فدراسیون ساینسدانان آمریکایی میگوید:
این طرز فکر که خلای وجود دارد و این روی آنچه روزها عمل میکنند تاثیرگذار است، به فکر من درست نیست.
پیتر هویسی از اینستیتوت مطالعات فضایی میچل میگوید:
برتری که از لحاظ بازدارندگی موجود باشد، در این صورت چند گزینه میتوان داشت و شما تنها به یک طریقه محدود نمیباشید.
در روحیات داشتن اسلحه‌های کوچک اتمی یک خطر نهفته است. این مطلب را سامنن، یک سناتور سابقه ایالات متحده، گفته بود.
نظر من ایالات متحده و روسیه این است که هرگاه هر دو در مورد استعمال سخن بزنند و شما آن را بالای هفت کشور دیگر هسته‌ای بقبولانید، در این صورت به فکر من جهان از لحاظ اسلحه هسته‌ای خیلی زیاد خطرناک خواهد شد.
ایالات متحده در آخرین روزهای جنگ دوم جهانی از اسلحه هسته‌ای که ساحه تخریب محدودتری داشت بر دو شهر ژاپن کار گرفت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دولت روسیه ماشین تبلیغاتی چند بعدی را ایجاد کرده است و سعی ورزیده است تا به این وسیله در انتخابات سال 2016 از طریق رسانه‌های اجتماعی نفوذ کند. این عمل مثالی از تهدید جدیدی است که جهان با آن مواجه می باشد. تیمی از تحلیلگران به دقت هزاران پیام توییتر و فیسبوک جعلی را که از طریق مسکو هم آهنگ می گردد بررسی نمودند. هنری ریجول خبرنگار صدای آمریکا گزارش می دهد که چگونه کوشش این تیم تحلیلگران منتج به اتهام بر 13 تن از اتباع روسی و 3 کمپانی گردید که می کوشیدند در سیاست ایالات متحده رخ نکنند. احد عزیزاده برگردان این گزارش را به توجه می رساند.
بر اساس تحقیقات انجام شده در اداره سابق تحقیق اینترنت در سنت پیترزبورگ که به نام فابریکه غولاسا یاد می شود، تیم‌های از روسا با نشرات رسانه‌های تقلبی اجتماعی و اعلانات کاذب می کوشیدند تا در انتخابات سال 2016 ایالات متحده نفوذ کنند. دفاتر اکنون خالی است و بسیاری از حساب‌های کاذب مسدود شده است، اما تمام نشراتشان توسط لابراتوار تحقیقات حقوقی دیجیتالی شورای اتلانتیک در آرشیو حفظ گردیده است. تیم بنیمو که یافته‌هایشان را در کنفرانس امنیتی مونشن تقدیم کردند، نشان داد که چگونه کرملین جناح‌های مختلف ماشین فعالیت تبلیغاتی خیش را هماهنگ می‌سازد.
نمونه‌های حسابات تبلیغاتی آشکار شبکه‌های نشراتی آرتی روسیه امروز و سپوتنیکن. آنچه را تحقیقگران دریافتند این است که مرجع تمویل تمام آنها یکی بوده است و آن حکومت روسیه می باشد.
بنیمو گفت تفزین بران حسابات خیالی وجود دارد و در ماورای آن تکنیک‌های اتومات وجود وجود دارند که هر چیزی را که به آن داخل می شود بزرگتر جلوه می دهد. در سال 2016 هک کنندگان روسی ایمیل های کمیته ملی دموکرات ها را دزدیده و در ویکلیکس به نشر رساندند. بن نیمو گفت
On the day of the leak, you can actually go through the online archives and see the troll factory accounts.
در روزی که معلومات افشا شد، در آن روز در آرشیوهای آنلاین حساب‌های فابریکه غول را مشاهده می‌کردید که در آن معلومات دزدیده شده از کمیته ملی دموکرات‌های آمریکا نشر می‌گردید. حتی یک توییتر کاذب از طریق فابریکه غول‌آسا 2000 بار تکرار می‌گردید.
برای مقابله با این تبلیغات نیمو و تیمو می‌کوشند تا به استعمال کنندگان اینترنت در مورد خودداری اینترنتی به طور مثال آموزش داده شود. روسیه از تلاش در مورد مداخله در سیاست آمریکا انکار میکند، اما متخصصین میگویند که این کار روسیه یک دریچه جدید استخباراتی و خدمات امنیتی را در تمام اجتماع باز میکند. اما بهتر است بدانیم که چگونه میتوان از این خطر جلوگیری کرد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
اسرائیل و ایالات متحده میگویند که یک سیستم دفاع میزایل را که به منظور محافظت اسرائیل از حملات میزایل های دوربرد طرح و دیزاین شده است، موفقانه آزمایش کرده است. ایران تعهد کرده است که با وجود درخواست اسرائیل و ایالات متحده مبنی بر توقف انکشاف میزایل ایران، بر اساس توافقنامه هسته‌ای سال 2015 آن برنامه را ادامه خواهد داد. مایکل لپن خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که اسرائیل اکنون در تلاش است دریابد که چقدر می‌تواند برای حفاظت خاک خود از میزایل‌های ایرانی تا کدام حد پیش برود. قدیر مشرف این گزارش را تقدیم می‌کند.
سیستم ضد میزایل عروسی در مرکز اسرائیل به چشم می‌خورد و به خاطر خونسا ساختن میزایل‌های دوربرد بالستیک که از بیرون آن کشور را نشانه می‌گیرد طرح و دیزاین شده است. میزایل‌های مانند میزایل قدیر که تهران در یک رسم گذشت آن را به نمایش گذاشت. آزمایش موفقانه روز دوشنبه این سیستم ضد میزایل فقط 8 روز پس از آن صورت می‌گیرد که تهران یک نوع جدید میزایل دوربرد را که می‌تواند هدف را در 2000 کیلومتری نشانه گیرد و اسرائیل را در خطر قرار دهد به نمایش گذاشت. اما کارشناسان می‌گویند که اسرائیل از قبل گام‌های را برای دفاع از میزایل‌های ساخت ایران برداشته است. افرم هالوی رئیس پیشین اداره استخباراتی اسرائیل ابراز اطمینان میکند که اسرائیل میتواند با هر گونه تهاجم ایران مقابله کند.
And I believe that to in addition to that if an all out war is
باور من این است که بر علاوه آن اگر یک جنگ تمام عیار اعلام گردد یا آغاز شود ما قادر هستیم بر ایران به نحوی حمله کنیم که تهران را در موقعی قرار دهد که قادر به ادامه آن جنگ نباشد.
اما یاکوف امیدرو مشاور پیشین امنیت ملی اسرائیل میگوید که آن کشور می باید روی اقدامات پیشگیرانه علیه ایران غور کند، حتی با متقبل شدن خطر تشدید حملات انتقام جویانه حزب الله لبنان علیه اسرائیل.
Logically you should take care for the snake not only
از لحاظ منطقی شما باید متوجه مار باشید، نه تنها متوجه زهر مار بلکه باید تمام حرکات، فرمان و دماغ آن را زیر نظر داشته باشید. دماغ، مرجع فرمان و کنترل حزب الله لبنان در تهران نشسته است، نه در بیروت.
این در حال است که هنوز هم مفکوره مداخله در ایران یوزی روبین رئیس و بنیانگذار سازمان دفاع میزایل اسرائیل را نگران می‌سازد. آقای روبین هشدار می‌دهد که همچنین یک اقدام می‌تواند یک منطقه ای را که در این اواخر شاهد همکاری میان اسرائیل و همسایه‌های عرب آن بوده، بی‌ثبات سازد.
The Iranian missile threat is actually causing very strange backlash.
تهدید میزایل های ایرانی در حقیقت باعث یک واکنش و پیامد عجیبی می شود که سنی های عرب و اسرائیل را با هم یک جا می سازد و همکاری زیادی را چنان که ما و شما در خبرها می شویم میان اسرائیل و کشورهای عرب ایجاد می کند.
اسرائیل به عنوان بخشی از مبارزات دیپلماتیک یک جا با ایالات متحده خواستار وضع ممنوعیت نامحدود بر انکشاف میزایل های دوربرد ایران شده است. اما ایران میگوید که برنامه هسته‌ای آن کشور صلح آمیز بوده و میزایل های ایران جنبه دفاعی دارد و روی آن مذاکره نمی کند.
شنونده گرامی، این بود خبرها و گزارش‌ها در برنامه صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای آمریکا. لحظاتی بعد همکاران رادیو آزادی خبرها و گزارش‌ها را از پراگ و کابل تقدیم می‌کنند. روز خوش داشته باشین و خدا حافظ.